شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسا بناب هستیم. آقای دکتر پارسا، سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم همیانان عزیز. همون گونه که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردیم، آقای دکتر یونس پارسا بناب دارای دکترای علوم سیاسی از آمریکا هستند و سالهاست که در دانشگاه‌های آمریکا به کار تدریس و تحقیق مشغولند. مقالات متعددی دارند، چند کتاب دارند، از جمله آخرین کتاب ایشون در دو جلد تحت عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز، که جلد اول این کتاب که منتشر شده توسط انتشارات راوندی، احزاب و سازمان‌های سیاسی رو از انقلاب مشروطیت 1285 تا انقلاب بهمن 1357 می‌پوشونه، و جلد دوم کتاب که قرار است انشاءالله تا یکی دو ماه دیگه منتشر بشه، دو سه ماه دیگه، احزاب و سازمان‌های سیاسی رو بعد از انقلاب 57 میپوشونه. دوستان اگر متمایل به داشتن این کتاب باشن، میتوانن با انتشارات راوندی در آمریکا با پیش شماره 815-642-4421 و یا با پست الکترونیکی یا ایمیل km@ravandi.org تماس بگیرن. جناب پارسا بناب، همونطوری که خاطر مبارک است، در گفتگوی پیشین ما در خدمت شما شروع کردیم به تجزیه و تحلیل احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران پس از انقلاب 57، و جناب‌عالی این دوران رو به 6 دوره متفاوت و مجزا و بعضی مرتبط با هم شاید تقسیم بندی کردیم. دوره اول رو که 9 ماه حکومت زنده یاد بازرگان بود، از 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58 رو توضیح دادیم. دوره دوم رو که از پایان حکومت موقت مهندس بازرگان تا سقوط حکومت آقای بنی‌صدر در خرداد 60 بود رو و بخش عمده‌ای توضیح دادیم، و قرار بود که خواهش کردیم که این قسمت رو اگر توضیح بیشتری هست تمام بفرمایید و بعد راجع به احزاب و سازمان ها در این دو دوره صحبت بکنید.
بله، همونجور که شما هم خیلی خلاصه شرح دادید، ما دفعه قبل در صحبتمون در واقع دوران این 26 سال گذشته ایران معاصر رو به 6 دوره مشخص تقسیم کردیم، و دوره اول و دوره دوم رو در واقع اون روندهای اصلی و خصوصیات اصلی اون دو دوره رو شرح دادیم که از در واقع انقلاب بهمن 1357 تا براندازی یا سرنگونی یا برکناری دولت موقت بازرگان 9 ماه بعد از اون ادامه پیدا میکنه. اون دوره اول رو در بر میگیره، بعدا دوره دوم شروع میشه که از براندازی یا برکناری دولت موقت بازرگان شروع میشه تا میره به خرداد سال 1360 و با براندازی و برکناری ریاست جمهوری بنی صدر این دو دوره تمام میشه. اینی که ما اون چهار دوره مشخص رو هم در صحبت‌های آیندهمون انشالله مورد مطالعه قرار میدیم و نکات اساسی و روندهای کلی اون دوران رو هم شرح میدیم و شنوندگان عزیز از این دوره ها بیشتر از نظر تاریخی آشنایی پیدا میکنن و بعدا هم دوباره برمیگردیم به بررسی احزاب و معرفی سازمان های سیاسی این دوران. پس در نتیجه من با اجازه شما شروع میکنم به بخشی از احزاب و سازمان های سیاسی که در دوره اول فعالیت داشتند و به ویژه در دوره اول و در دوره دوم در واقع همیشون فعالیت داشتند، سه در داخل حاکمیت، سه در خارج از حاکمیت، اینها را در واقع تک تک ما مورد بررسی قرار میدیم. من امروز بیشتر میرم و در واقع تمرکز رو میذارم در رابطه با نیروهای مذهبی سیاسی یا اسلامی سیاسی و که در واقع بخش بزرگشون در حاکمیت قرار میگیرن و بخشی هم از حاکمیت یارانده میشن یا از اول داخل حاکمیت نمیرن و فعالیت هایی در جامعه ایران داشتن در اون دو دوره اول که نزدیک به 3.5 سال در کل طول میکشه. عرض شود از اونت که همونجوری که من دفعه قبل هم شرح دادم، در واقع نیروهای مذهبی سیاسی به ویژه بعد از برکناری دولت موقت بازرگان نهادهای مختلف دولتی را به تدریج تحت سلطه خود قرار دادند. یعنی در واقع این باز تدریجی بود تا سال در واقع تا خرداد 1360 تا اون خرداد و برکناری دولت یا ریاست جمهوری بنی صدر هنوز این به اصطلاح انتظام نیافته بود، ولی تدریجا ما علائمش رو میدیدیم. در واقع بعد از استعفای کابینه بازرگان در آبان ماه سال 1358 اداره کشور ایران عملا به دست شورای انقلاب افتاد برای مدتی. هنوز رئیس جمهور انتخاب نشده بود، هنوز در واقع حتی نخست وزیر هم انتخاب نشده بود، به دست شورای انقلاب افتاد. این وضع تا زمان تنظیم و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان و انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی و دوره اول ریاست جمهوری تا اوایل بهار 1359 ادامه یافت. یعنی این دورانی است که ما می‌خواهیم راجع به در این دوره در واقع راجع به زناها و سازمانها و احزاب سیاسی در اینجا مثلا یک از مروری بکنیم و مطالعه بکنیم. در این دوره سه زناح عمدتاً ترکیب بندی شورای انقلاب رو تشکیل میدادن. این سه زناح در داخل شورای انقلاب که البته حاکمیت بودی که در داخل دولت بود، حالا در خارج از دولت هم سازمانهای رفیع مذهبی سیاسی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران، جمهوری خلق مسلمان ایران، انجمن ضد بهائیت حجتیه و نهضت آزادی و خیلی احزاب دیگه هم بودن که دیگه اینها عمدتاً در خارج از حاکمیت بودن. من اینجا در واقع از جناهایی صحبت میکنم که هنوز در اون دوره، یعنی در دوره‌ای که ختم میشه با سال خرداد سال 1360، سه جناح عمدتاً در داخل شورای انقلاب داشتن، هم حضور داشتن هم در واقع فعالیت میکردن. سلاح اول سلاح همان حزب جمهوری اسلامی بود که بلافاصله بعد از چند دقیقه من راجع به این حزب جمهوری اسلامی چگونه پیدایشش و شکل گیریش و تکاملش شرح خواهم داد. جناح حزب جمهوری اسلامی عمدتاً در اون زمان به رهبری بهشتی بود. البته افرادی مثل موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای، باهنر و مهدوی کنی اینا هم کاملا در این جناح قرار می گرفتن، ولی عمدتاً تا اون زمان که باز اشاره می کنم تا سال در واقع خرداد سال 1360 جناح حزب جمهوری اسلامی رهبریش عمدتاً حالا به طور غیر رسمی هم که بوده تحت رهبری بهشتی بوده، منتها این افراد هم خیلی خیلی بهش ازش حمایت میکردن و این جناح حزب جمهوری اسلامی بود که در اول با اینکه در داخل شورای انقلاب مطلقاً حاکمیت نداشت، ولی بلافاصله میبینیم که تا میریم جلو به خرداد 1360 میرسیم این جناح کاملا شورای انقلاب رو قبضه میکنن. دومین جناح در داخل شورای انقلاب هنوز جناح نهضت آزادی به رهبری بازرگان بود. مثلا افرادی هم مثل احمد صدر هاشمی جوادی یا مثلا افرادی مثل ابراهیم یزدی و غیره اینا هم دوباره در تحت رهبری بازرگان در شورای انقلاب، با اینکه از دولت خارج شده بودن بعد از جریانات گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا، با اینکه این دیگه در دولت موقت در دست اینا نبوده و افتاده بود کاملا دست شورای انقلاب، باز هم اینا هنوز در شورای انقلاب در واقع مطرح بودن و حرفاشون رو میزدن و مخالفتاشون رو میکردن. ولی امروز که ما نگاه میکنیم میبینیم که دیگه تقریبا داشتن از بین میرفتن به تدریج. گروه سوم یا جناح سوم، من خودم این جناح رو در واقع جناح نبودن ولی به اسم منفردین من از اینا صحبت میکنم که در داخل شورای انقلاب بودن ولی ضرورتاً به هیچ وجه با حزب جمهوری اسلامی تعلقی نداشتن یا آیدنتیفای به قول آمریکایی‌ها با اونا نمی‌شدن و یا حتی با جناح نهضت آزادی و بازرگان هم با اینکه روابطی داشتن و ممکن بود در بعضی مسائل با هم موافقت‌هایی داشته باشن، ولی منفردین از این دو جناح جدا بودن، اشخاصی بودن شاخص معروف و اینها از انقلاب اسلامی پشتیبانی میکردن، از هنوز رهبری خمینی رو میپذیرفتن ولی به این دو جناح تعلق نداشتن، ولی در داخل شورای انقلاب مطرح بودن و فعالیت میکردن. معروفترین اینا عبارت بودن از آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، ابوالحسن بنی سعد و دیگران. اینها افرادی بودند که من از اونها به عنوان منفردین در تاریخ ایران همیشه این در بسلا رسم بوده یا سنتی بوده در میان دانشجویان تاریخ مورخین که انسانهایی مثل سید حسن مدرس یا دکتر محمد مصدق یا بعدها آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری اینا عموماً چون به احزاب و سازمان ها در اون مقاطع مختلف تعلق نداشتن، از اینا چه اونایی که سکولار بودن چه اونایی که غیر سکولار مذهبی بودن، از اینا به عنوان منفردین ما چیز میکنیم، اشاره میکنیم و عمدتاً هم من مخالفتی از طرف اینها هیچ وقت ندیدم که چرا اونها را مثلا به عنوان منفردین از اینها ما اسم میبریم. در هر حال این سه جناح در داخل شورای انقلاب اینا مدت‌ها در واقع بعد از برکناری دولت بازرگان، دولت موقت بازرگان، حکومت یا حاکمیت را در ایران در دست خودشون داشتن و بالاخره در آخرین ماه‌های یا اوایل سال 1360 هرقدر به جریانات خرداد 1360 نزدیک میشیم میبینیم که این دو جناح یعنی منفردین از بین میرن. خب آیت الله طالقانی که فوت میکنه، منتظری هم بازم میمونه ولی با بنی صدر هم که در خرداد برکنار میشه سرنگون میشه و میبینیم که در دیگه حزب جمهوری اسلامی در این دوره قدرت رو در دست میگیره. من منتها حزب جمهوری اسلامی از در واقع در مقام مقایسه یا از نظر علومی قیاسی و تطبیقی وقتی که ما این حزب رو مثلا با احزاب دیگری که غیر سیاسی غیر مذهبی بودن مقایسه میکنیم، مثل حزب توده یا مثلا حزب ایران درون جبهه ملی و یا احزاب دیگری درون جبهه ملی اون زمان و قبل از اون مثل حزب ملت ایران، حزب جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری داشته و اینم این بودی که در داخل حزب جمهوری اسلامی فراکسیون های مختلفی جمع شده بودند که عمدتاً اینها رهبری خمینی رو بدون قید و شرط میپذیرفتند و در داخل حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند و نمیشه گفت که حزب جمهوری اسلامی مثلا مثل حزب توده از دو فراکسیون تشکیل میشد. نه، در داخل حزب جمهوری اسلامی ما فراکسیون های متعددی داشتیم که حتی من بعد از تحقیقات زیادی که انجام دادم هنوز هم که نگاه میکنم میبینم که خیلی نواقص داره. یعنی حزب جمهوری اسلامی فراکسیون های مختلفی در درونش فعالیت میکردن که سالها سال بعد در دورهای بعدی بعد از انقلاب در این مخصوصا 10 سال گذشته میبینیم که از درون این حزب جمهوری اسلامی یه دو تا نیروی بزرگی در جامعه ایران در واقع به فعالیت خودشون ادامه میدن، اصلاح طلبان از یه سو و محافظه‌کاران یا تمامیت ها از طرف دیگه، و میبینیم که حتی اصلاح طلبان در درون خودشون هم 18 بخش هستن و همچنین محافظه‌کاران یا تمامیت ها هم باز در واقع فراکسیون های مختلفی هستن. بالاخره آریجن یا ریشه و اساس و پیشینه تمام این سازمان های سیاسی مذهبی که امروز در ایران فعالیت دارند و عمدتاً در داخل حاکمیت هستند و ما از اونها به عنوان اصلاح طلبان از یک سو و محافظه کاران و تمامت خواه از طرف دیگه اسم میبریم، همهشون در داخل حزب جمهوری اسلامی نشو و نما کردن، صاحب تجربه شدن و بعدن هم مخصوصاً در این 15 سال گذشته دچار تحول و تحلیل بزرگی قرار گرفتن، تغییرات بزرگی ایدئولوژیکی و سیاسی درشون به وجود اومد که امروز ما نتیجه شد که میبینیم در ایران اینها به بخشای بزرگی تقسیم شدن. اینی که با اجازه شما علاقه دارم که برگردیم به اوایل انقلاب ایران، همون دوری اول و دوری دوم، و حزب جمهوری اسلامی رو بشکافیم. حزب جمهوری اسلامی بعد از جریانات خرداد سال 1360 و سرنگونی ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری به تدریج به حزب حاکم تبدیل شد. این حزب در اوایل بهار سال 1358 تقریبا 1.5 ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن سال 1357 به دستور خمینی توسط تعدادی از شاگردان و همکاران سابق خمینی، اینجا هم باید دوباره تقسیم کرد، یه عده شاگردان خمینی بودن که مثل محصلین و شاگردان و طلاب شدیداً به خمینی هم از نظر مذهبی وابستگی داشتن، علاقه داشتن، و هم از نظر اینکه خب این استاد اونها بوده، شاگردانش بودن و همکارش نبودن، و یه بخشی هم همکاران خمینی بودن مثل افرادی مثل منتظری، اینا که شاگردش نبودن ولی در واقع همکارش بودن. این شاگردان و همکاران سابق خمینی عبارت بودن از محمد حسین بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، جواد باهنر، عبدالکریم موسوی عزویری، محمد خامنه‌ای، علی قدوسی و محمد رضا مهدوی کنی. اینها پایه‌گذاران اصلی در واقع حزب جمهوری اسلامی در اوایل بهار سال 1358 شدن، یعنی در واقع اواسط فروردین همون سال. بازم اینجا اشاره میکنم آقای عبداللهی که اگر مثلا یه دانشجوی رفته که تحقیقات زیادی کرده و دیدی که افراد دیگری هم که بودن اون زمان هسته اصلی این حزب رو تشکیل میدادن که من از اونها در کتابم اسم نبودم، بدون شک مثلا در چاپ دوم اینا بعدها به کمک تمام رقبا و دوستانی که تحقیق میکنن ما میتونیم اینا رو هم اضافه بکنیم. در واقع اینا افرادی بودن که عمدتاً شاگردان خمینی بودن و یا اینکه در واقع همکاران خمینی بودن. این حزب در سال 1358 یعنی بهار 1358 مشخصاً در اواسط فروردین پایه‌گذاری می‌کنند. در جریان انقلاب و بعد از پیروزی آن بودند افراد معمم و مذهبی که جزوی از همکاران و شاگردان سابق خمینی محسوب می‌شدند.
بله.
ولی ضرورتاً در تشکیل حزب جمهوری اسلامی نقشی نداشتند. ولی در رهبری خمینی و اصل ولایت فقیه همیشه از او دفاع می‌کردند.
بله.
اینا هم بودند که ضرورتاً در داخل حزب جمهوری اسلامی نبودند، ولی شما زیاد تفاوتی بین اونها و این هسته اصلی به اصطلاح مؤسسین حزب جمهوری اسلامی نمی‌بینید. چون اینها به اصطلاح خمینی رو می‌پذیرفتن و در این حال خب در داخل حزب جمهوری اسلامی نبودن. معروف‌ترین آنها عبارت بودن از آیت الله منتظری، آیت الله مرتضی مطهری که هر دو همون اوایل خب از بین رفتن، یکی کشته شد دیگری فوت کرد، آیت الله آذری قومی که ایشون هم 10 سال بود بعدن فوت کرد، و چند کثیر از وعاظ و علمای متعلق به یک مدرسه به اسم مدرسه حقانی مثل آیت الله مصباح یزدی و یا آیت الله جنتی. اینها هم دوباره بعدها در شورای نگهبان و در مدرسه خبرگان نقش بزرگی بازی میکردن و هنوز هم مخصوصا آیت الله مصباح یزدی به عنوان فردی که تمامت خواه و بخش راست به اصطلاح جناح محافظه‌کارانو تشکیل میده و نمایندگی میکنه هنوز هم فعاله.
آقای دکتر پاشا منظورتون آیت الله طالقانی بود؟ بله، فرمودین آقای آیت الله منتظری، ولی منظورتون آقای آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری بودن؟
من آره دو
بله دو نفر رو اشمول
دیدم. آیت الله و بله طالقانی بودن که در داخل اون
بله.
نبودن ولی رهبری خمینی رو میپذیرفتن.
بله من فکر کردم شما فرمودین آیت الله منتظری. بله من خواستم مطمئن بشم که
درسته. من آره اونم ذکر کرده، من هر دو را باید ذکر بکنم. اونا بودن، هم آیت الله منتظری هم آیت الله طالقانی، اوایل انقلاب هست میکنم.
بله بله.
مثلا بهار سال 1358 البته مطهری قبل از اون ترور، یعنی در همون زمان ها ترور شد.
بله
درسته.
بله.
ولی آیت الله منتظری بودن و آیت الله طالقانی هم بودن که طالقانی هم در اواسط تابستان همون سال 1358
بله.
بود کرد.
بله. بله.
در نتیجه اینها افرادی بودن که ضرورتا در داخل حزب جمهوری اسلامی نبودن، از مؤسسین حزب جمهوری اسلامی نبودن، ولی از رهبری خمینی دفاع میکرد.
درست.
یعنی قبولش داشتن رهبری خمینی. البته وقتی که ما میگیم اینا رهبری خمینی رو میپذیرفتن، نباید این اشتباه بشه که اینها غلط بودن، برای اینکه کل اون زمان تمام ملی‌گرایان و ملت‌گرایان و تمام روشنفکران چپ و غیر چپ و مارکسیست اکثرشون به استثناء یکی دو نفر که بعدها ما شرح خواهیم داد، اینها در همون اوایل یا بهار آزادی به اصطلاح رهبری خمینی رو، رهبری ضد امپریالیستی خمینی رو میپذیرفتن. رفته رفته به اصطلاح از اون جدا شدن. اینجوری بوده دیگه.
درسته.
حزب جمهوری اسلامی در عرض تقریبا یک سال بعد از ایجادش به جهت حمایت خمینی و بخش قابل ملاحظه از روحانیان متعلق به جامعه روحانیت مبارز و انجمن قدسیه که همان ضد بهائیت بود و مدرسه حقانی، این حزب توانست با استفاده از کمیته ها، بنیاد ها، امامان جمعه، حزب اللهی ها و سپس پاسداران و بسیطی ها و خواهران زینب نفوذ خود را در بین اکشار مختلف مردم، یعنی در بازارها، انجمنها، کارخانه ها، دانشگاه ها بس داده و به تدریج از طریق انحصار اهرم های قدرت سیاسی و نظامی و تسلط بر ارکان ها و نهادهای دولتی و فرهنگی، به نظر من به بزرگترین حزب و سازمان سیاسی در ایران تبدیل گردد. این صحبت اون 2 سال حساب هست می کنم.
بله.
هم پایگاه توده‌ای داشت و هم اکثر روشنفکران، حتی اونایی که چپ بودن و مارکسیست بودن و اینا، بخششون با اینها در واقع همکاری می کردن و بلافاصله بعد از جریانات 58 و 59 مخصوصا 60 دیگه جدا شدن، ولی ما میدونیم که بعد از 60 هم هنوز یه بخش کوچکی از صفا، یه بخش بزرگی از باز ملیگره ها هنوز هم در واقع پشتیبانی میکردن که در سال 1362 و 63 اونا هم کاملا دیگه جدا شدن. این حزب یعنی حزب جمهوری اسلامی در جریان رشدش توانست تدریجا اول مخالفین اصلی خود را یعنی بنی صدر، سازمان مجاهدین خلق، حزب جمهوری خلق مسلمان و سپس متحدین تاکتیکی خود را، حزب توده ایران، انجمن حجتی را از صحنه سیاسی ایران خارج بکنه و به تدریج در جریان سالهای 1360-1363 حاکمیت استبدادی ولایت فقیه را در ایران برقرار سازد.
بله.
اینها یعنی در واقع به غیر از اینکه اینها اکثر نیروهای ملیگرا و زبه ملی رو با برکناری دولت بازرگان از حاکمیت ریختن بیرون، بلکه بعد از اون هم در یک دو در واقع موج بزرگ اول مخالفین اصلی خودشونو مثل بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق رو کاملا از بین بردن یا بیرون کردن از صحنه سیاسی یا نیوترالایزشون کردن، حزب جمهوری خلق مسلمان، و سپس اون وقت متحدین تاکتیکی خودشونو مثل حزب توده ایران و انجمن حجتیه که اینها هم متحدین تاکتیکی اینا بودن در زمانی که یعنی حزب جمهوری اسلامی بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق و دیگر نیروهای چپ و مارکسیست و اینا رو نابود میکردن، ما میگیم یا حزب جمهوری خلق مسلمان رو نابود میکردن، این متحدین تاکتیکی هنوز هم با حزب جمهوری اسلامی بودن، من جمله حزب توده ایران و اکثریت یا بیست فدایان اکثریت، اینو روشن بگم که فقط منظورم چریکا نیستن بلکه فدایان اکثریت هستن.
بله.
و انجمن حجتیه، اینها هنوز متحدین تاکتیکی حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 بعد از خرداد 1360 تا اواخر سال 1361 بودن.
بله.
و بعدن حزب توده هم که از بین میره و بعدن هم حجتیه هم از بین میره، یعنی در واقع نیوترالایزش میکنن، یعنی خونساش میکنن و حاکمیت استبدادی ولایت فقیه رو در ایران اون وقت برقرار میسازن.
بله.
علی رغم تسلط بر اوضاع و اعمال حاکمیت استبدادی و نمای ظاهرا منتظم، حزب جمهوری اسلامی یک سازمان سیاسی یک پارچه و متمرکز نبود. مثلا شما مقایسه میکنید از نظر ساختاری، استراکچر ساختاری مقایسه بکنید حزب جمهوری اسلامی رو با نهضت آزادی ایران.
بله.
یا با حزب توده ایران یا با حزب ملت ایران، میبینید اون انسجامی که در اون احزاب به صورت سنتی حزب تمام معنی حزب وجود داشته، در حزب جمهوری اسلامی این نبوده. حزب جمهوری اسلامی نه تنها یک پارچه متمرکز نبوده، بلکه به دو بخش، سه بخش، چهار بخش تقسیم نشده بود، بلکه به بخش‌های متعددی که من شرح خواهم داد اینا تقسیم شده بود. بررسی نشریات این حزب که اون زمان شما میدونید که خیلی در ایران نشریات زیادی بودن که یا رسماً و اسماً تعلق به حزب جمهوری اسلامی بودن مثل روزنامه جمهوری اسلامی، و یا اینکه نه فعال در واقع منتشر می شدن ولی کاملا تعلق داشتن به حزب جمهوری اسلامی. بررسی این نشریات و نوشته های ایدئولوژیکی به سیاسی رهبران آن نه تنها حکایت از وجود جناح‌های بقایت متضاد در درون حزب می کند، بلکه به خوبی نشان می دهد که اکثر اعضای رهبری آن روی مسائل مختلف فقهی و ایدئولوژیکی و سیاسی و فرهنگی اختلاف نظرات فاحش و بعضی مواقع حتی آشتی ناپذیر با هم داشتند. و خب بعدها ما میبینیم که اینا میاد رو، امروز میبینیم که بله اختلافاتی دارن و اینا، ولی اون زمان به هیچ وجه این روشن نبوده. از اوان تشکیل حزب در سال 1358 سه جناح بزرگ در داخل حزب در مقابل هم سفارایی کرده بودند و هر یک به نحوی میخواستن در فرصت مناسب با کسب پشتیبانی خمینی و حمایت دیگری نیروها و جریانات اسلامی و حتی لائیک که در جامعه اون زمان بودن فعالیت میکردن، با حذف دو جناح دیگر قدرت سیاسی را در ایران به طور مطلق و عنان در دست گیرند. این تازه این سه جناح که من شرح میدم بعد از اینا هم تقسیم میشن به جناح‌های مختلف. این جناح‌ها همون سه جناح مشخص تا زمانی که نیروهای مخالف ولایت فقیه در صحنه سیاسی ایران وجود داشتند و جنگ ایران و عراق ادامه داشت و خمینی نیز زنده بود، روی خط وحدت و همکاری یکدیگر را به نحوی تعامل می‌کردند. ولی به محض اینکه خمینی حزب جمهوری اسلامی را در سال 1366 منحل ساخت و جنگ ایران و عراق به پایان رسید و خود خمینی نیز درگذشت، این جناح‌ها به تدریج بر علیه همدیگر در زد حرف همدیگر سفارایی کردند. این سه جناح که 80 تا 90 درصد کلیت حزب را در سالهای 1358 و 1366 تشکیل می دادن، عبارت بودن از یک مکتبی ها. اینا یک گروهی بودن و خیلی خیلی قوی بودن و شرح خواهم داد که به تدریج اینها ضعیف شدن.
بله.
به اسم مکتبی ها من از آثارشون از نوشتارشون در آوردم. جناح دوم یا اون جناحی که از نظر قدرت و یا حاکمیت و غیره نزدیکی به خمینی اینها هم بودن، اینها را هم در مطبوعات و در نوشته های افرادی که رفتن تحقیق کردن و اینترویو کردن و مصاحبه کردن، اینها را هم میگن حجتی ها، که این حجتی ها را نباید با اون سازمان حجتیه ضد بهائیت اشتباه کرد. اینا دو تا چیز روابطی هستن، با اینکه روابطی هم بعضی از افراد این حجتی ها با اون حجتیه داشتن، ولی به هیچ وجه از نظر تشکیلاتی اینا یکی نبودن. یعنی اینو باید جدا کرد از اون،
یعنی با اون حجتی های مثلا ضد بهائی شده.
بله، با اونها کاملا اینا تفاوت داشتن و با اونها نبودن، با اینکه بعضی از این حجتی های درون حزب جمهوری اسلامی با اون سازمان حجتیه که به ضد بهائیت معروف بود و ما راجع بهش صحبت خواهیم کرد روابطی داشتن، ولی به هیچ وجه با هم در واقع همگونی ایدئولوژیکی سیاسی و غیره نداشتن.
بله بله.
اینا رو من از نوشته های افرادی که اون زمان در داخل ایران رفتن، چه آمریکایی چه غیر ایرانی، هنوز آزادی های نسبی وجود داشته که میتونستن برن مصاحبه بکنن و مثلا در آثارشون بنویسن و یا در اسناد و مدارک درونی حزب که اینا منتشر میکردن هم اونجا منعکسه. پس شدن مکتبی ها که بعدها این مکتبی ها تحت عنوان رادیکال ها یا خط امامی ها یا تبهای ارتدوکس و حتی تبهای مدرن نوین اسلامی تقسیم شدن. این مکتبی ها بودن. حجتی ها که بعدا تیفای گوناگون فقه سنتی، راست سنتگرا، محافظه‌کار و اصولگرا را تشکیل دادن. اینا حجتی ها بودن. سومی علمای مجاهدین بودن. علمای مجاهدین رو دوباره نباید با سازمان مجاهدین خلق ایران اشتباه کرد. تفاوت فاحشی داشتن، فقط تشابهشون در اسم بوده. شما میدونید کلمه مجاهدین از زمان انقلاب مشروطیت همه از این به کار، از این ترم، از این اسم، از این واژه استفاده کردن. حتی اگر شما به متون و اسناد انقلاب مشروطیت مراجعه بکنید خواهید دید که تصادفاً اون زمان در تبریز در تحت رهبری صدرخان و باقرخان مبارزینی که اصلا مذهبی نبودن به اسم مجاهدین معروف بودن.
بله.
و جنبش مردم آذربایجان و سرنگونی دوباره محمد علی شاه و اینا، همین اونا مجاهد به اونا میگفتن تصادفاً، و در واقع سریکا بخشای اسلامی بودن اون زمان. در این راه مشروطیت عرض میکنم مجاهدین یعنی یه تاریخچه طولانی در واقع تاریخ جنبش مبارزاتی مردم داره که عموما از این استفاده میکردن. در نتیجه اینجا من میگم که علمای مجاهدین در داخل حزب جمهوری اسلامی بودن، هیچ نوع رابطه و همگونی با سازمان مجاهدین خلق نداشتن. اینا هم مثل مکتبی ها، مثل حجتی ها، بدون قید و شرط رهبری خمینی رو میپذیرفتن و عمدتا هم طرفدار ولایت فقیه بودن، جوکراسی ولایت فقیه. اینا متعلق به عمدتاً امامان جمعه بودن، اعضای مدرسه حقانی بودن و اعضای مجمع حوزه مدرسین قم را هم در بر می‌گرفتن و تقریباً میشه گفت که به طور غیر رسمی رهبر علمای مجاهدین هاشمی رفسنجانی بوده در داخل حزب جمهوری اسلامی.
آقای دکتر چرا، آقای دکتر پارسیان چرا اینا رو علمای مجاهدین میخونین؟
به خاطر این خودشون میگفتن.
آه خودشون اسم خودشون.
بله من وقتی که میگم مکتبی ها یا مثلا حجتی ها یا علمای مجاهدین دیگه به اصطلاح خودم زمانی اسم گذاری میکنم به عنوان دانشجوی تاریخ که شرح میدم که چرا میگیم مثلا منفردین.
بله.
ممکنه مثلا منفردین به خودشون نگم منفردین. ولی عموما برای اینکه آدم به اصطلاح عدالت رو رعایت بکنه باید سازمان ها و احزاب و اشخاص و به اون اسمی که خودشون خطاب میکنن به اصطلاح خطاب بکنن. مثلا من به عنوان یه آدم چپ نمیتونم بیام بگم که کسی که باش مخالفم از جناح چپ مارکسیستیه چون مخالفم پس تروتسکیسته. نه، اون اگر بگه من تروتسکیست هستم منم میگم، ولی اگر ایشون نگه من بی خود اتهام نمیزنم که پس چون دو با من مخالفی مثلا ترو. این در مورد تمام احزاب و سازمان ها از شبت که صدق میکنه.
بله.
این که علمای مجاهدین و حجتی ها و مکتبی ها در آثارشون و در اسنادشون از این اسم ها به کار میبرن.
درسته.
حالا یه خورده داده به اگر وقت داریم داده به جناح مکتبی ها صحبت بکنن.
بله.
اون دکن اصلا اینا کیا بودن
و
چه نظرگاهی داشتن. اگر وقت داشته باشیم میریم به حجتی ها رو هم شرح میدیم. اگر وقت نداشتیم دفعه آینده راجع به حجتی ها و غلامای مجاهدین هم صحبت.
بله بفرمایید که ببینیم تا کجا میریم.
بله. جناح مکتبی ها پس حالا روشنه که ما حزب جمهوری اسلامی رو داریم، دوران اول و دومه و به سه بخش بزرگ فعلا تقسیم میشن.
درسته.
البته خواهیم دید که این سه بخش خودشون هم به بخش‌های متعددی تقسیم میشن. حالا جناح مکتبی ها در واقع اینا خیلی قوی بودن در اوایل. در اون دو سال اول اینها قوی ترین جناح درون حزب جمهوری اسلامی بودن و در واقع هیئت به اصطلاح مرکزی یا هیئت اجرایی حزب جمهوری اسلامی عموما این افراد اکثریت داشتن که حالا شرح خواهم داد. جناح مکتبی ها و یا بعضی وقتا میگفتن مکتبیون.
بله.
اسم خود رو از یک خبرنامه به انسان به اسم انسان مکتبی گرفته بودن. انسان مکتبی. بعضی از شماره های این انسان مکتبی در استنفورد لایبرری در کالیفرنیا و در کتابخانه کنگره آمریکا وجود دارن. اون زمان یا بعدها که طرفدارانشون اینا را فرستاده اند در لایبرری کنگره، در کتابخانه کنگره آمریکا در واشنگتن هم اینها وجود دارن. مثلا محققین میتونن برن اونا را بگیرن. بعضی هاشون ماکروفیش شدن، بعضی هاشون همون شکلی چون بودجه نداره همونجوری موندن. اینی که میشه این مثلا این خبرنامه رو خون که عمدتاً هم برای داخل حزب بود ها، این خبرنامه به اسم انسان مکتبی. از انسان مکتبی اون وقت اسمشون هم گرفته بودن، مثلا میگفتن اینا خوانندگان انسان مکتبی هستن، مکتبیون هستن، یعنی به خودشون میگفتن هستن ها.
بله.
بنیانگذاران این خبرنامه حسن آیت و عبدالمجید معادی خواه بودند. این دو نفر اوایل البته همه اینا با 100% با حمایت خمینی هم باید آدم هی اضافه بکنه که این جریانات یعنی بدون حمایت خمینی یا عنایت خمینی یا با آگاهی و دانش خمینی تقریبا امکان نداشت. لنتی حسن آیت و عبدالمجید معادی خواه اینها هر دو به طور مساوی مثل این که هر دو کو ادیتور بودن، یعنی هر دو به اصطلاح مخ در واقع مخبران این در واقع
سردبیران
بله بودن
یا سردبیران
که در دو سال بعد از انقلاب به خاطر نفوذ فوق‌العاده اش در داخل حزب جمهوری نقش تعیین کننده در تحول اوضاع سیاسی بازی کرد که ما چندین بار اشاره کردیم و بیشتر هم بعدا اشاره خواهیم کرد که اصلا جریان ولایت فقیه کانسپت درک یا اون واژه و مفهوم ولایت فقیه رو ایشون با کمک مظفر بقایی در واقع رشد و نمو داد و آورد داخل حزب جمهوری اسلامی و به یه خط غالب تبدیل کرد.
بله
چرخاندن. در واقع من چندین بار اینو شرح دادم که خب آیت که از تربیت شدگان زبردست و مرموز دکتر مظفر بهایی در دهه‌های سال 1360 و بعدا هم اوایل سال 1370 بود.
بله.
خود بهایی در سالهای پرتلاطم ملی شدن صنعت نفت و دوره حکومت دکتر مصدق، علت اینکه من اینجا به بهایی اشاره میکنم، شما اگر به زندگی نامه آیت توجه بکنید و بخونید راجع به حسن آیت فلسفهش و زامبینیش ایدولوژیش، شما میبینید که آیت بی اندازه بیشتر از هر کسی در ایران، در خارج هم اطلاعی ندارم که مثلا توسط دانشمندان خارجی تحت تاثیر قرار گرفته باشه، ولی حسن آیت بی اندازه تحت تاثیر مظفر بهایی بوده از هر نظر، حتی درکش از اسلام هم همون از بهایی گرفته بود. اصلا نمیشه گفت که مثلا حسن آیت تحت تاثیر طالقانی بوده یا منتظری بوده یا مثلا خود خمینی بوده، با اینکه رهبری خمینی رو میپذیرفته، ولی دانشش، زامبینیش و حتی برخوردش به مسائل تاریخ ایران، به حکومت 27 ماهه دکتر محمد مصدق، اینا همهشون نشأت میگیره از آموزش های مظفر بهایی. اینی که من به خود به بهایی اینجا اشاره میکنم.
آیا که ببخشید میشه توضیح بدین چرا یه همچین باوری داریم؟
یعنی
چرا میفهمید؟ بله،
ولی در واقع وقتی که مثلا شما گفتم سخنرانی های آیت رو شما میخونید و اینا،
بله،
حتی تاکتیک هایی که به کار میبره اینها را از بهایی گرفته.
بله.
و در آثار بهایی هم منعکسه و اتهاماتی که مثلا بهایی به دکتر محمد مصدق میزنه، این اصلا بهایی در سالهای بعد از انقلاب هم این اتهامات رو رواج میده، به صورتهای جدیدتری با مقالات جدیدی مینویسه و شباهتهای عجیبی بین این دو نفر وجود داره، منتها چون بهایی سنی ازش گذشته بود، آیت خیلی سنن از بهایی کوچکتر بود و در آثارش هم همیشه میگه که اون استاد من بوده، من شاگردش بودم. اینی که بله،
بله، خیلی جالب.
حتی دیگه در داخل بسلا جنبش مردم ایران هم مثل تمام جنبش های خلوای جهان خط و خطوط های زیادی به وجود اومدن که مسلماً از نظرگاه مثلا من بیشتر میتونه پایگاه های طبقاتی و گشتی و مسلکی و فرهنگی داشته باشه.
من...
در هر حال بقایی در سالهای پرتلاطم ملی شدن صنعت نفت و دوره حکومت دکتر مصدق به عنوان رهبر حزب زحمتکشان ایران در داخل جبهه ملی ایران و در جامعه سیاسی ایران یکی از صحنه گردانان وقایع بر ضد دولت ملی به ویژه بعد از جریانات قیام سی تیر سال 1331 بود. بقایی با بهره‌گیری از جلب اعتماد و نفوذی که در درون طیف عظیمی از مذهبی ها و روحانیت داشته به رهبری آیت الله کاشانی که اینا را جلب اعتماد میکرده و نفوذی هم داشته، فقط اعتماد اینا را نداشته بلکه نفوذ هم داشته، توانست با توسل به فریب و فریاد ریاکارانه و بی اساس مثل خطر استیلای کمونیسم نیروهای مذهبی را بسیج بکنه.
بله.
پشتوانی حمایت بخش مهمی از جامعه رو نسبت به دولت ملی مصدق متزلزل بکنه و فضا را برای اقدامات در جهت براندازی دولت مصدق آماده سازه. من آقای عبدالله تحقیقات زیادی کردم که اون زمان در ایران خیلی از انسانها، افراد مخصوصا در بازار بودن که به دکتر مصدق علاقه داشتن، به دکتر مصدق احترام میذاشتن، به دکتر مصدق ارادت میبردیدن، ولی وقتی که میبینیم که اینها تحت تأثیر بهایی قرار میگیرن باز هم با مصدق دشمنی نمی کنن، ولی میگن که ترس ما اینه که کمونیست ها ممکنه ایران رو بگیرن. عامل اصلی این در واقع ترخش در افکار و اندیشه های انسان های زیادی که اون زمان مثل انسان های میانه بودن، سنتریستی بودن، زیاد انقلابی و ملیگرا نبودن، ولی به دکتر مصدق و به دولت مصدق احترام میذاشتن، ولی در اواخر حکومتش از مصدق بریدن طور عینی با کودتاگران رفتن، این انسان ها عموماً تحت تاثیر بقائی و طرفدارانشون که شدیداً می گفتن که ممکنه خود دکتر مصدق خطر نباشه، ولی کاملاً دکتر مصدق تحت تسلط نفوذ کمونیست‌هاست و غیره، این ترس و واهمه رو به وجود آوردن. البته یه عده زیادی هم بودن اون زمان که موضع طبقاتیشون حکم می‌کرد که از این خطر کمونیسم یا خطر سرخ، خطر شوروی یه ملعبه درست بکنن. به قول خود دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش این دو بخش رو تقسیم میکنه. ولی یه دم بودن که واقعا اصالتا میترسیدن، یعنی که با باورشون شده بود فکر نمیکنین یه ملعبه است، یه دم به عنوان ملعبه استفاده میکردن.
بله.
مثلا دکتر حسین فاطمی، از بخشید منظور من خود بقایی و حسین مکی که مورخ بودن، اینها میدونستن که کمونیسم خطر نیست در واقع، اینا دانش داشتن میدونستن، ولی به عنوان ملعبه ازش استفاده کردن، چون تحت تاثیر سیایی هم در اواخر قرار گرفتن. سیایی هم در جهان هر وقت میخواد یه دولت دموکراتیک و ملی رو سرنگون بکنه، به مردم اون کشورها میگفت که اگر شما با اینا بیرید یعنی به دامن کمونیسم میفتید.
بله.
این دیگه بعدها هم به سیاست بزرگ استراتژیکی جهانی تبدیل شد. در شیلی مثلا در سرنگونی آینده این خط در واقع رول بازی کرد.
بله.
یه عده‌ای رو که ضرورتا ضد آینده نبودن، ولی وقتی که گفتن اگر آینده بمونه شیلی تبدیل میشه به یه کوبای دیگه و با کاسترو میره، با کوبا میره، از ترسشون دیگه حمایت نکردن و عملا در خدمت کودتاگران قرار گرفتن. اینو من خیلی علاقه دارم، هم در کتابم بیشتر اشاره کردم بهش و هم این که در صحبت ها هم اشاره میکنم. برحال اون خطر استیلای کمونیسم رو در داخل نیروهای مذهبی در واقع پیاده ساخت و شدیدن هم یه دو آدم های مذهبی رو که ضرورتاً در واقع آگاهی به این ذریعه نداشتن، اینها رو هم به طرف خودشون جلب کردن. افرادی مثل برادران زنجانی و طالبانی هم که اون زمان اون قدرت رو نداشتن و که بیان جلو اینا موضع بگیرن، فقط همین قدر که خودشون رو نجات دادن و با دولت ملی مصدق رفتن و اسم و نامی از خود به جا گذاشتن. ولی بقیه اینا عموما به رهبری آیت الله کاشانی با توسل به فریب و فریاد ریاکارانه استیلای کمونیسم رو در داخل نیروهای مذهبی رواج دادن و پشتوانه حمایت بخش مهمی از جامعه رو نسبت به دولت ملی مصدق متزلزل ساختن و فضا را برای اقدامات در جهت براندازی دولت دکتر مصدق در 28 مرداد هم آماده ساختن. من به غیر از حسین مکی که فردی مورخ و فرد بوده، از منفردین بوده، یعنی یک فرد بوده فقط، ولی بقایی سازمان و تشکیلات داشت و عمدتاً هم در داخل این نیروهای مذهبی اینا نقش بازی میکرد. بقایی بعد از جریانات قیام سی تیر سال 1331 به تدریج با مقامات آمریکایی در ایران تماسهای مخفیانه گرفت و عملا به ایجاد انشعابات در درون جبهه ملی ایران متوسل شد تا دولت دکتر مصدق رو تضعیف سازد. این بعد از سی تیره ها، وقتی که دیگه خط خطوط ها جدا میشه دیگه ها، تا سی تیر همه میکرد نفت باید ملی بشه، بعد از سی تیر یه اده مثل مظفر بقایی میگه که نه، ملی یعنی زمانی که ما امتیاز میدیم به آمریکا، از انگلیس ها میگیریم امتیاز رو میدیم به آمریکایی‌ها و اینجاست که ما میبینیم که خطکشی میشه و جبهه ملی به دو بخش تقسیم میشه، اونایی که تا آخر به آرمانهای مصدق وفادار میمونن و اونایی که تحت به خاطر منافع تنگ طبقاتی خودشون و یا اینکه تحت تاثیر افرادی مثل بقایی از مصدق و راه او جدا میشن. فعالیت های بقایی در ماه های تابستان و اوایل پاییز سال 1331 منظر به جدایی آشکار آیت الله کاشانی از دولت ملی گشت. من اینو دیگه داکیومنت کردم که بقایی نقش داشته در این جریان.
بله.
با اینکه خب این به هیچ وجه گناهی رو که آیت الله کاشانی به اصطلاح در واقع اون زمان مرتکب شد، کوچکترین در واقع این گناهو کم نمیکنه. ولی بالاخره باید گفت که خود آیت الله کاشانی چگونه این تصویر رو میکرد که اطلاعات زیادی راجع به کمونیسم اینا نداشته، این چجوری این مسائل رو میدونسته و بقایی نقش بزرگی داشت.
بله.
بقایی بعد از موفقیت در ایجاد انشابات در جبهه ملی ایران عملا دست به اقداماتی در جهت زمینه چینی برای کودتا علیه دولت مصدق زد. یکی از این اقدامات که همه دیگه فکر میکنم حتی مذهبی ها هم اینو قبول دارن، یعنی به اصلاح هم محافظه‌کاران هم بخش بزرگی از اصلاح طلبان هم اینو دیگه در ایران که در حاکمیت هستن اینو قبول دارن، یکی از این اقدامات بقایی ربودن سرتیپ محمود افشارتوز رئیس شهربانی کل کشور بود که بعد از شکنجه در اردیبهشت سال 1332 که هنوز دولت مصدق پابرجا بود و خیلی محبوب توسط ربایندگان کشته شد و باز هم این در داخل ایران راجع به زندگی محمود افشارتوز مقالات و کتاب‌های زیادی اخیراً در این 10 سال گذشته نوشته شده و حتی عکس‌هایی از بدن شکنجه شده ایشون که در اون دو روزی که اینو نگه می‌دارن و شکنجه میدن که بلکه بیاد و علناً از دولت دکتر مصدق ببره، ایشون چون مقاومت میکنه و بالاخره توسط ربایندگان کشته میشه. و اینکه اینو شخصاً و عملاً کیا کشتن بحث بین تمام این افرادی که در داخل ریسرچ‌های بسیار بسیار جامعی راجع به این جریان انجام دادن بعد از 50 سال.
بله.
سرلشکر ابوالفضل زاهدی و بعضی از یاران بقایی و کاشانی من جمله پسر آیت الله کاشانی متهم به همدستی در این جنایت گشتند بلافاصله همون زمان ها.
بله.
نه حالا. بله. اون زمان حتی بعضی هاشون رو گرفتن و اینا و گفتن که خب اینا بودن که به اصطلاح رئیس کل کشور و به اصطلاح رئیس پلیس کل کشور رو اینا در واقع ترور کردن و در واقع ربودن و بعدن کشتن. از شبت حضورتون که شایان توجه است که بعد از وقوع کودتای 28 مرداد بقایی و تمامی آنهایی که به نحوی با او همکاری کرده بودند مورد حمایت رژیم کودتا قرار گرفتند. یعنی در واقع واقعا رژیم کودتا شاه و زاهدی و دولت های غیرقانونی بعد از حتی زاهدی هم تقریبا به بقایی و طرفدارانش خیلی خیلی می رسیدند از هر نظر.
بله.
مصطفی کاشانی پسر آیت الله کاشانی جزو تشویق شوندگان کودتا به دریافت یک نشان تاج و نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی یعنی دوره 18 انتخاب شد.
بعد از کودتا.
بله. بله. دوره 18 دیگه. بله. دوره 18 همون دوره بود که دکتر محمد مصدق مدرس رو با مراجعه به آرای عمومی در واقع منحل
کرد.
درسته؟
بله.
بعدن که کودتا میشه دوره 18 انتخابات میشه که تمام بدون استثنا طرفداران شاه بودند و طرفداران زاهدی بودند، ما میبینیم که نه اینجا پسر آیت الله کاشانی هم انتخاب میشه. این دیگه در لیست نمایندگان دوره 18 هم ذکر شده مصطفی کاشانی.
بله.
نواب صفوی بنیانگذار جمعیت فدایان اسلام نیز که مدت‌ها قبل از وقوع کودتای 28 مرداد با بقایی در جهت سرنگونی دولت مصدق همکاری کرده بود و به خاطر فعالیت‌های خود از طرف دولت مصدق به دو سال زندان محکوم شده بود، از زندان آزاد میشه. آیت الله شمس قنات آبادی هم که با عنایت و حمایت کاشانی حزب مجاهدین اسلام را رهبری میکرد اون زمان دولت دکتر مصدق و پیوسته در مخالفت با سیاست‌های دولت مصدق با بقایی و یارانش همسویی میکرده.
بله.
و به استخدام مستقیم دربار و شاه قرار میگیره. آیت الله شمس قنات آبادی رو میگه.
بله.
در طریق بقایی دیگه میاد و در خدمت دربار قرار میگیره.
بله.
یکی از خب آخوندها یا ملاها یا علمای مذهبی درون دربار قرار میگیره.
بله.
در سالهای بعد از کودتا بقایی و یاران او در حزب زحمتکشان با عنایت و حمایت کارکنان سیاه ظاهرا از سیاست کنارگیری میکنند ولی عملا به فعالیت های پشت پرده خود در صحنه سیاسی ایران ادامه میدن.
بله.
اینها هم که امروز در ایران هست دیگه، اومدن بیرون راجع به پیشینه سیاسی فعالیت‌های دکتر مظفر بگاهی مفصلا توسط دانشجویان در سطح‌های مختلف برای دکترای برای تز دکترای دکترا یا تز در سطح فوق لیسانس اینا نوشته شدن.
بله.
از دوره تلاطم سال 1339-1342 که یه دورانی است که خب دوباره در ایران اون زمان باز سیاسی فضای بازتر سیاسی به وجود میاد و احزاب سازمان ها مخصوصا جبهه ملی ها فعالیت میکنن، بقایی و بخشی از تربیت شدگان طرفدار او در خارج و داخل حزب زحمتکشان دوره جدیدی از فعالیت خود را دوباره در پیوند همسویی با بخشی از نیروهای مذهبی سیاسی آغاز میکنند. حسن آیت که بعدها در دوره بعد از انقلاب 1357 نقش بزرگی در شکلگیری حزب جمهوری اسلامی از یک سو و در اسلامی کردن و در تبدیل قانون اساسی عرفی به قانون اساسی جغرافی ولایت فقیه از سوی دیگر نقش بزرگی بازی کرد، یکی از معروفترین تربیت شدگان بقایی در دهه‌های 1330-1350 بود.
بله. آقای دکتر پارشاوی، میدونم من یه سوال دیگه اینجا بکنم. شما اسمی از مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام کردین و رابطه‌شو با آقای بقایی، درسته؟
بله. و اون وقت اینجا مدارک جدیدی که امروز اومده بیرون،
بله،
که بعد از 50 سال آرشیو ها میان بیرون،
بله،
درسته؟ خب اینجا نشون میده که بقایی و نواب صفوی،
بله،
خودشون در واقع مثلا نشست و برخواست نداشتن، ولی هر دوتایشون با سیاسیون تبابایی،
بله، من دقیقا همونو میخواستم سوال کنم. بله.
اون وقت سیاسیون تبابایی از طریق برادران رشیدیان،
بله،
در واقع هنوز هم آرزوی بازگشت انگلستان رو داشتن دیگه.
بله.
اصلا میگفتن خب مثلا این کودتا بشه انگلیس ها بیشتر نقش بازی بکنن که خب ما میدونیم که اون زمان رقابت بزرگ بین آمریکا و انگلستان دو تا کشور امپریالیستی بر سر منابع نفتی بود که با 28 مرداد انگلیس ها ضعیف میشن، آمریکا قوی میشه.
بله.
پس هم نواب صفوی با سیاسیون طباطبایی رابطه داشت، رابطه به اسم ارگانیکا نشست و برخاست، و هم سیاسیون طباطبایی با بقایی داشتن.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا و رادیو آزادگان گوش میکنید. بله، چون آقای حتما شاید مطلع باشین که آقای دکتر حمید احمدی تاریخ شفاهی چپ ایرانی که دارن در کتاب جلد دوم کتاب درس تجربه بنابر مطالعاتشون، همین که الان شما فرمودین که این اسناد و اطلاعاتی که مال سازمان اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده رو یا وزارت خارجه انگلیس رو مطالعه کردن و تازه آزاد شده یکی دو چند سال گذشته، ارتباط به این نتیجه رسیدن که به اصطلاح فدایان اسلام و یا بهتر بگم لااقل آقای نواب صفوی از طریق سجیا با انگلستان در ارتباط بود.
بله،
بله. من هم می‌خواستم رابطه نواب صفوی، بقایی و سجیا رو
بشنوم. آها، درست.
بله، خیلی ممنون.
این که مثلا از من یه دانشجو بپرسه آیا نواب صفوی و بقایی با هم نشست و برخورد داشتن، من اصلا کوچکتر اطلاعی ندارم، ولی همینقدر میتونم که این هر دو تا نشست و برخاستای خوب و طولانی با سیاسیون طباطبایی داشتن و سیاسیون طباطبایی هم با برادران رشیدیان در ایران منافع در واقع آمریکا را میخواستن به اصطلاح آب رفته رو دوباره به زوی برگردونن.
بله،
این نقش رو در ایران تا اواخر کودتا بازی کردن.
بله.
بعد از کودتا هم که تقریبا خود آیت چیز سیاسیون طباطبایی که سالها زندگی کرد، 93 سالش بود فوت کرد، ایشون هم دیگه رفت به کشاورزی و اینا، ولی از حمایت و عنایت شاه همیشه برخوردار بود.
بله، بله، میفهمیدین.
در هر حال آیت خودش در سال 1317 شمسی یا خورشیدی در نجف آباد اصفهان در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد.
بله.
اون نوه دختری سید علی نجف آبادی، یکی از علمای معروف اصفهان در زمان رضا شاه پهلوی بود که به خاطر مخالفت‌هایش با رضا شاه بین مردم اصفهان محبوبیت داشت. این به اصطلاح پدر بزرگ آیت.
بله.
آیت پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در اصفهان به تهران رفته و در آنجا تحصیلات عالی رو در رشته علوم اجتماعی و حقوق به پایان برد. آیت از زبانی فریفته مظفر بقایی بود و همیشه از او در مقابل طرفداران مصدق دفاع میکرد. این در تمام نوشته هاش منعکسه. او هر تشکلی را که ملیگرا و مصدقی بود به هم میزد. عملا نقش تقریبا اون نقش رو که خودش هم بعدها کمک کرد در تکامل صومعه دستان و غیره در ایران. میرفت خودش این جلسات رو به هم میزد و با طرفدارانش و کودتای 28 مرداد و مواضع بقایی رو در مورد رژیم کودتا مورد تایید قرار میداد و تلویحا هم اینا رو همیشون رو توضیح میکرد. من با منابع و مآخذ این حرفا رو میزنم، یعنی از حرفهای خودشه. آقای آیت دو تا کتاب بسیار بسیار مهمی رو اون زمان، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب پیروزی انقلاب ایران در سال 1358 و 1359 در رابطه با دکتر محمد مصدق نوشتن و در اون کتاب ها دقیقاً میگن که رهبران اصلی جنبش ملی شدن صنعت نفت بقایی کاشانی بودن، نه دکتر محمد مصدق.
بله.
و اینو بسه کوشش میکنه که ثابت بکنه. در نیمه اول دهه سال 1340 و به ویژه بعد از سرکوب گیام 15 خرداد سال 1342 آیت با حمایت و عنایت بقایی یک کانونی رو تأسیس میکنه به اسم کانون تشیع و همکار ایشون در این کانون تشیع شخصی بوده به اسم فرهنگ نخعی.
بله.
خود نخعی قبلا در ضد اطلاعات ارتش، نه سواک ها، در ضد اطلاعات ارتش یعنی رکن دو با درجه سربازی کار میکرد و در دوره سال در دوره 1339-1332 همون دورانی که من اشاره کردم نسبتا دوران بازتر سیاسی بوده، تضایی بازتر سیاسی، نخعی تحت تاثیر بخشی از اسلامی های ضد بهاییت که باز اینجا برمیگردیم به حجتیتی که ها،
بله،
بخشی از اسلامی های ضد بهاییت تبلیغات شدیدی را علیه بهاییت آغاز میکنه. او بعد از انتشار کتاب خود تحت نام کسروی‌گری، این کتاب در کتابخانه کنگره وجود داره و فکر میکنم که در بخشی از کتابخانه معتبر کالیفرنیا هم امکانم وجود داشته باشه و در اروپا هم در موزه بریتانیا که همون کتابخانه معروف انگلستانه در لندن این نسخه وجود داره. من بیشتر مطالبم وقتی که لندن بودن در اونجا از این کتاب خوندم. آقای نخعی کتابی نوشته به اسم کسروی‌گری و اینو میبرد به محاول مذهبی و بین اونا پخش میکرد و پس از چندی خودش هم معمم شد و روحانی شد. آیت از طریق کانون تشیع و همون آقای نخعی، فرهنگ نخعی و افرادی که در این کانون فعالیت داشتن توانست در سالهای 1342-1345 رابطه پیوسته و محکم بین بقایی و حزب زحمتکشان رو با بخشی از روحانیت ایجاد بکنند. دوباره یعنی اینا دیگه فعالیت میکنند. دیگر افراد سرشناسی که در این دوره با کانون تشیع همسویی میکردند و در جلسات کانون شرکت فعال داشتن عبارت بودند از آیت الله دکتر محمد صادقی، یکی از طرفداران آیت الله کاشانی و نویسنده کتاب‌های بشارات عهدی. من این کتابو ندیدم، این کتاب بشارات عهدی رو ندیدم، نصفش به فارسی نصفش عربیه.
بله.
و ایشون یک کتاب دیگری داره که من نخوندم ولی این کتابو دیدم به اسم ستارگان در قرآن. این اشاره میکنم به آیت الله دکتر محمد صادقی که ایشون از آدم های شاخص ضد بهاییت بود، منتها دقیقا نمیتونم آیا در داخل انجمن حجتیه تحت رهبری شیخ محمود حلبی ایشون نقش داشته یا نه.
بله.
دقیقا نمیتونم. بله. میدونم که ایشون همه جا میرفته میگفته تضاد اصلی، دشمن اصلی، خطر اصلی امپریالیسم و نفت و نمیدونم کنسرسیوم نیست و افرادی مثل بازرگان اینا میخوان جوانان رو گمراه بکنن، تضاد اصلی بهاییته. یعنی در واقع دشمن اصلی مردم ایران و خطر اصلی مردم برای مردم همون بهاییته و این به این شکلی جوانان رو از نهضت آزادی جدا میکردن. دکتر محمد صادقی پس اشاره کردن، یکی هم سید هادی خسروشاهی بود، ایشون هم باز با این کانون تشیع همکاری میکرده، از فعالین انجمن اسلامی دانشجویان بوده و از هوا و ظاهرا هم از هواداران نهضت آزادی و بازرگان در دهه 1340 بوده و بعدها دیگه از اونها هم جدا میشه و حتی اعلام میکنه که طرفدار خمینی و اصل ولایت فقیه.
بله.
و در این کانون به غیر از این افرادی که اسم بودم، افرادی که در این کانون بودن و از این کانون دوباره 100% جدا میشن وقتی که متوجه میشن که اینا به اصطلاح در واقع ضد دولت ملی مصدق و اینا بودن، یکیشان لطف الله میسمی بود که بلافاصله میسمی بعد از جوانی با اینا همکاری میکنه ولی از اینا جدا میشه و تاندانسی پیدا میکنه به طرف نهضت آزادی و بعدن هم که با مجاهدین میره و بعدن هم از مجاهدین جدا میشه و امروز هم که در ایران هست و فعالیت میکنه و چشمنداز
منو منتشر ماهنامه چشمنداز
دو ماهنامه بند
بطولای
میسمی. ایشون هم این داشته، یعنی در کانون تشیع بوده همکاری میکرده ولی بعدن متوجه میشه که اینها نه تنها دولت ملی مصدق و در واقع اصلا میخوان رسوا بکنن به اصطلاح، بلکه اینها با افرادی مثل بازرگان اینها هم دشمنی خیلی خیلی جدی دارن و رتولای میسنی هم از اونا جدا میشه. نخعی مؤسس کانون تشیع به شدت علیه ملیگرای دکتر مصدق موضع میگیره و با افراد مذهبی سیاسی نیست که به دکتر مصدق و ملیگرا احترام قائل بودن برخوردهای آنتاگونیستی داشت. یعنی مثلا اگر بازرگان رو در ملایان میدید و اینا، چون به دکتر مصدق بازرگان احترام مهمی قائل بود، اینا برخوردهای آنتاگونیستی و آشتی ناپذیر داشتن. نخعی تحت تاثیر بقایی و آیت در دوره سال 1340 و 1342 شدیداً علیه سید محمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان و از شاید حضورتون که شخص سوم هم بود که خیلی ازش این ایشون آنتاگونیستی برخورد میکرد و حتی یک حمله ریزی آیت در واقع ید الله صحابی،
دکتر صحابی،
بله. این سه نفر رو شدیداً به خاطر اینها، به خاطر وفاداری که اینا به مصدق حتی اون زمان در شرایط خفقان نشون میدادن، اینها را به شدت محکوم میکرد و در واقع حتی مزاحم فیزیکی اونا هم بود. زمانی که نخعی بدون مشورت با اعضای رهبری کانون تشیع اعلامیه علیه بازرگان چاپ کرد و در آن بازرگان را، من از اون اعلامیه که دارم کد میکنم ها، و در اون اعلامیه بازرگان را زبان فریب اخوند کوب معروفی کرد، گفت که بازرگان زبان فریب آخوند کوبه. این زبان فریب آخوند کوبو من از اون اعلامیش کوت میکنم. هواداران بازرگان و طالبانی که در داخل کانون اون زمان هنوز بودن، مثلا لطفالله میزم اینا، دیگه از نخعی جدا میشن و عملا کانون هم ازم میپاشه. اینا خیلی بزرگ، یعنی تعداد زیادی از اینا میان که طرفداران بازرگان بودن. خود بازرگان و طالبانی اینا به هیچ وجه با این کانون کوچکترین رابطه نداشتن. بخشی از اون جوانانی مثل لطفالله میزمی که با کانون تشیع روابطی داشتن در بیرون آیت الله طالبانی و بازرگان و صحابی رو قبول داشتن. وقتی که اینها میان این اعلامیه رو میدن، آقای نخعی این اعلامیه رو میده و میگه که بازرگان زبان فریب و آخوند کوب بوده، اونا عملا دیگه به اون کانون دیگه نمیدن به جلوشون و منابعی که من از اون استفاده کردم میگه که بعد از اون دیگه کانون هم ازم میباشه. در غیاب کانون تشیع آیت با حمایت بقایی به فعالیت خود در بین علمای مذهبی ضد مصدق ادامه میده و به بقایی پیشنهاد میده که به ایجاد یک جمعیت در کنار حزب زحمت کشان اقدام بکنند و بدین وسیله روی روحانیون کنترل داشته باشند، همون کنترلی که بقایی قبل از 28 مرداد داشته، که وقتی که میگفت که کمونیسم خطره، توده ها تو این روحانیون و توده هاشون که میانه بودن قبول میکردن.
بله.
با این نیت که نگذارن روحانیون به سوی تمایلات ضد رژیمی و ضد امپریالیستی جذب بگردن. اینها با این که در واقع با اون سازمان ضد بهاییت، یعنی سازمان خود انجمن خود ذاتیه، تشکیلاتی روابط عجیب غریبی برقرارنه، ولی از نظر ایدولوژیکی هر دوی این هم کانون تشیع، هم بقایی و هم طرفداران حجتیه انجمن ضد بهاییت، اینها معتقدند که تضاد اصلی در اون زمان ایران امپریالیسم نیست، رژیم نیست، تضاد اصلی بهاییته. این دوری است که شما میبینید که در تاریخ ایران مثلا 13 سال نخست وزیری چیزه
هویدا.
یه تضاد عجیب غریبی است. از یه طرف رژیم بهترین افراد تحصیل کرده که امکانم بهایی بودن در داخل رژیم کار میکنن، ولی از طرف دیگه در همین انجمنها در خارج میگن که تضاد بهاییته، یعنی تضاد اصلی مردم ایران، خطر اصلی فلاکت و بدبختی ایران از بهاییته، نه از امپریالیسم یا از مثلا این که دولت ملی نیست یا دولت ملی هست.
بله.
با این نیت که نگذارن روحانیون به سوی تمایلات ضد رژیمی و ضد امپریالیستی جذب کردن، آید تحت رهبری بقایی در یک چارچوب پروژه معینی از جمله مهار ساختن حرکت‌های سیاسی ضد امپریالیستی به فعالیت خود تا آستانه انقلاب بهمن 1357 ادامه داد.
بله.
با پیروزی انقلاب در ایران، بقایی و آید فعالیت گسترده‌ای را در راستای حرص اسلامی تر کردن جمهوری نوپای اسلامی آغاز بکنند و این عمل و این کوشش رو به جلو میبرند. بررسی نوشته های افراد زیادی از آنهایی که در سالهای 1358 1360 از نزدیک با اوضاع سیاسی ایران آشنایی داشتند و در واقع به طور مستقیم در رابطه با شورای انقلاب و مجلس خبرگان بودند، نشان میدهد که آید تحت عنایت و حمایت بقایی در رد کردن قانون اساسی عرفی و جابجایی آن با یک قانون اساسی مذهبی توکراتیک، یعنی ولایت فقیه، و به تصویب رساندن آن در مجلس خبرگان، آنجا که خود آیت با حمایت حزب جمهوری اسلامی به شخص آیت الله محمد حسین بهشتی به سمت نایب رئیس مجلس خبرگان
رسیده
بود، نقش اساسی داشته است.
و حتی میگن پیشنهاد مثلا این تئوری ولایت فقیه هم از ایشون بوده با منتظری.
کاملا. و البته آیت یه نقش دیگری هم که میگفت که آموزش پرورش در ایران نباید عرفی باشه، باید مذهبی باشه.
بلد.
در اون هم نقش بزرگی بازی کرده. یعنی بلد. ایشون در دو جبهه در واقع تاریخ تمدن ایران رو به عقب برده. یکی که برخلاف تمام کشورهای جهان نگفته که فرهنگ ایران یا آموزش پرورش ایران میتونه کوریکولوم مذهبی هم داشته باشه.
بله.
اینو نگفته، بلکه گفته که همش باید مذهبی باشه، مثلا فیزیک و شیمی بی خوده، مگر اینکه جنبه های مذهبی فیزیک و شیمی رو بزرگش بکنه، که این تمدن ایران رو از این نظر عقب انداخته. در سالهای 1358-1359 آیت به خاطر نفوذ فوق‌العاده در درون بخش مهمی از علمای مذهبی، مقام و موقعیت کلیدی در بین مذهبی و سیاسی کسب کرد و به عنوان فعال شاخص در درون گروه مکتبی های داخل حزب جمهوری اسلامی و با حمایت شخص آیت الله بهشتی همراه با معادی ها نشریه انسان مکتبی رو اداره کرد. آیت در سال 1358 نماینده نجف آباد در مجلس خبرگان و سپس در سال 1359 به نمایندگی از تهران به مجلس اول راه یافت. او در زمینه بسیج روحانیون و مذهبیون علیه به اصطلاح لیبرالیسم بنی صدر نقش بزرگی بازی کرد و در عزل بنی صدر در اول تیر ماه سال 1360 نیز نقش فعال داشت. بله. آیت در 14 مرداد سال 1360 ترور شد و نگارنده اطلاعی دقیقی در مورد هویت آنهایی که مسئول این ترور بودند در دست ندارد.
یادم ایشون به سلام مغز متفکر اون طرح انقلاب فرهنگی هم بودن.
بله درسته. بله. هم اون بودن که همون جریانه که باید آموزش پرورش ایران
بله.
عرفی نباشه بلکه صد درصد باید مذهبی باشه. این به اصطلاح اسنس اساس چیز بوده دیگه، به اصطلاح
بله.
در واقع انقلاب فرهنگی بود. یعنی در واقع آیت خیلی جالبه، معتقد بود، نمیدونم شما راجع به تاریخ مثلا جنبش کمونیستی در روسیه در شوروی مطالعه بکنید، بلافاصله بعد از انقلاب در شوروی 1917 اکتبر بعد از انقلاب هنوز لنین زنده بود، اینا وقتی که میخواستن ارتش درست بکنن یه نظرگاهی اومده بود که این نظرگاه معتقد بود که ارتش یعنی سربازان همیشون باید کارگر باشن.
بله.
این اصلا خیلی خطرناک بود اون زمان که اگر شخصیتی مثل لنین و اینا جلو این جریان نمی‌ایستادن، حتی اون 80 سالی هم که عمر کردن همون روزهای اول از بین می‌رفت.
بله.
چون ارتش یک کشور باید از تمام مردم اون کشور باشه. اصلا مسئله اصلی هم در آمریکا هنوز اینه که میگن که فقط فقرا میرن به ارتش، باید همه برن به ارتش.
بله.
اون زمان اینو مطرح میکردن و ایشون هم در داخل ایران میگفت که استادان باید مؤمن باشن. خب این محدود میکنه دیگه، ما مؤمن داریم در ایران، ولی آخه فیزیک و شیمی و انتروپولوژی اینا که تدریس نمیتونن
بکنن. بله، همین میخواستم دانشگاه هم اسلامی بکنن دیگه.
این همون جریانی که مثلا اون زمان اینو مطرح میکردن که ارتش باید همش کارگران باشن، چون ما این را به کارگری کردیم باید ارتش هم کارگری باشه، که لنین گفت اصلا این دوتا با هم نمیخونن، اصلا در تضاد و این درست نیست و اینا، نذاشتن این اتفاق بیفته. و علت پیروزیشون هم بر روسهای سفید و اینا بود که بالاخره ارتش شوروی اون زمان از افراد مختلفی من جمله کارگران که اون زمان اکثریت رو نداشتن تشکیل میشون. بعد از ترور آیت، انتشار خبرنامه انسان مکتبی به دست مهادی خواه افتاد.
بله.
مهادی خواه از شاگردان بسیار وفادار خمینی محسوب می شد. مهادی خواه رابطه اونچنانی با چیز نداشت، با آیت و بقایی اصلا رابطه یا من پیدا نکردم یا نداشت. مهادی خواه از شاگردان بسیار وفادار خمینی محسوب شد. او وزیر ارشاد ملی در کابینه کوتاه مدت رضایی با هنر بود. ولی بعد از جریانات بمبگذاری های تابستان 1360 و قتل تعداد قابل ملاحظه از رهبران و کادرها و طرفداران شاخص حزب جمهوری اسلامی، رهبری جنای مکتبیون دیگه بهشتیونه رفته بودن دیگه، درسته؟
بله.
به دست علی خامنه‌ای که بعداً در سال 1368 به ریاست جمهوری انتخاب شد افتاد. این اصلاح یک شمعی است از بخش جناح مکتبیون در داخل ارشاد حضور که حزب جمهوری اسلامی.
خیلی ممنون آقای دکتر. بس ما
مثل این که وقتمون تمامه.
بله بله نه بله اون وقتمون تمامه، ولی ما مثل که مثل همین جناح مکتبیون هم هنوز میتونیم دو سه ساعت دیگه با هم صحبت کنیم.
بله، من علاقه دارم که این جناح مکتبیون که بعدها خواهیم دید که اینا به 6 گروه تقسیم می شدن.
بله.
خودشون ها گروه هسته مکتبی، گروه حوزه علمیه قم، گروه مشهدی، گروه بخش بین‌المللی، گروه کردستان و گروه روشنفکران. این ساب جناح ها یا جناح های کوچکتر در داخل گروه مکتبیون بودن.
بله.
حالا ما با اون دو تا گروه اساسی دیگری که در مقابل مکتبیون سفارایی میکردن اونا را باید صحبت بکنیم.
بله.
ولی اگر وقت داشته باشیم در هفته آینده
حتماً
راجع به همین گروه مکتبیون تمام میکنیم که ببینیم کجا رفتیم.
حتماً به این کار خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
موفق باشید.
تا گفتگو آینده ان شاءالله خوش و شاد باشید.
موفق باشید.
چ شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناو در رابطه با احزاب و سازمانها و شخصیت‌های سیاسی ایران پس از انقلاب 57 توجه می‌فرمودید. این گفتگو بخشی از سلسله گفتگوهایی است که ما با آقای دکتر یونس پارسابناو داریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.